با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و گرامی، خوشحال هستیم که امروز نیز به برنامه‌های پیام انجیل گوش می‌دهید. از شما دعوت می‌کنیم به برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا توجه بفرمایید. کتاب لاویان، ادامه فصل 10. در برنامه گذشته آیات 1 و 2 را خواندیم و دیدیم که دو پسر هارون به طور خودمختار و بدون امر خدا بخور برای خداوند تقدیم کردند که این عمل ایشان خشم خدا را برانگیخت و باعث شد خداوند آنها را مجازات کند و در نتیجه ایشان از بین رفتند. مطالبی را در مورد علل شدت عمل خدا در ارتباط با به اصطلاح پرستش خودمختارانه پسران هارون با شما در میان گذاشتیم و متوجه شدیم که خداوند هر نوع پرستشی را قبول نمی کند. در برنامه امروز بررسی در این زمینه را ادامه می دهیم. شاید همچنان بعضی ها فکر می کنن که مطمئنن خدا از روش تنبیه شدیدی برای درمان استفاده می کند. آشکار است که خدای ما یک خدای غیور است. او در همه اعمالش مقتدر است و آنانی که می خواهند نزد او بیایند باید بر طبق اصول و روش های او وارد شوند. هنوز این گفته حقیقت دارد که مطیع بودن بهتر از قربانی دادن است. خداوند پرستش های خودمختارانه و خودسرانه ما را حتی اگر با تمامی دل و با جدیت باشند نمیپذیرد. باید به این نکته توجه داشته باشیم که مقام ارشد و والای این مردان هم نتوانست آنها را در امنیت نگاه دارد و از مرگ نجات دهد. اجرای سریع مجازات در اینجا تکان دهنده است. نمیتوان از این آیه که میگوید آتش از جانب خدا بود فرار کرد. اجازه دهید بپذیریم که داوری در دوران فیض موضوعی غریب و بیگانه نیست. البته شاید همیشه به این سرعت نباشد. به عنوان مثال در اول قرنتیان فصل 11 آیه 30 چنین میخوانیم: از این روز که بسیاری از شما ضعیف و بیمارند و حتی بعضی مردند، اما در مورد انانیا و صفورا مجازات خدا به سرعت و ناگهان اجرا شد. این به آن معنی نیست که یک ایماندار میتواند نجاتش را از دست بدهد. ناداب و ابیهو، انانیا و صفورا و همچنین اعضای کلیسای قرنتس نجاتشان را از دست ندادند. این موضوع در اول قرنتیان فصل 11 آیه 31 الی 32 کاملا مشخص می شود که می گوید اما اگر خود را امتحان کنید دیگر خدا شما را محکوم و تنبیه نخواهد نمود. اما حتی اگر خداوند ما را محکوم و تنبیه کند، به این منظور است که در آینده با سایر مردم دنیا مورد محاکمه و داوری قرار نگیریم. اکثر اوقات مرگ جسمانی برای فرزندان خدا یک مجازات است. بر طبق اول یوحنا فصل 5 آیه 16 گناهانی هستند که منجر به موت می شوند، اما مرگ جسمانی وجود دارد. فرزند خدا با دنیا محکوم نخواهد شد. این دو نمونه در عهد عتیق و عهد جدید مثل هایی هستند تا بفهمیم پرستش اختیاری و خودسرانه برای خداوند نفرت انگیز است. ایماندار بایستی با روش و طریق خدا به حضور او بیاید. گناهکاری که ایمان دارد باید به روش خدا او را عبادت و پرستش کند. عبرانیان فصل 10 آیه 19 الی 20 میگوید که ما باید با جرأت به حضور خدا وارد شویم، اما این کار باید از طریق خون عیسی مسیح باشد. ما می توانیم بیاییم چون کاهن اعظمی در خانه داریم. ما باید با قلبی صادق و مطمئن در ایمان به حضور او بیاییم. قلبمان را از شرارت پاک کرده و تنمان را با آب مقدس شسته باشیم. خداوند تفاوتی را ایجاد می کند. لاویان فصل 10 آیه 10 می گوید شما باید فرق بین مقدس و نامقدس
و نجس و طاهر را تشخیص دهید. هرگز این فکر را نکنید که خداوند امروز داوری و مجازات را فراموش کرده است. بگذارید از یک مسئله شخصی استفاده کنم. یکی از دوستانم که مرا خوب می شناسد روزی به من گفت حالا که تو سرطان داری و هنوز هم به آن مبتلا هستی، هرگز به این فکر کرده ای که شاید مجازات خدا برای تو بوده است؟ به آن دوستم گفتم بارها در تاریکی و سکوت شبانه بیدار شدم و این فکر را کردم و در حضور خداوند گریه کردم. اجازه دارم بگویم من خود را از بقیه جدا نمی بینم. اگر خودمان را داوری نکنیم، خدا ما را داوری خواهد کرد تا با دنیا محکوم نشویم. خداوند همه چیز را به خوبی انجام می دهد. بدانید وقتی این چیزها را به شما می گویم، شامل خود من هم می شود. من می فهمم که راجع به چه حرف می زنم. چه تصویری است وقتی مسیح با آتش داوری به دنیای گم شده برخواهد گشت. خنوخ آن را موعظه و پیشگویی کرد. در نامه یهودا آیه 14 الی 15 می خوانیم. بنگرید خداوند با هزاران هزار از مقدسین خود می آید و مردم دنیا را داوری می فرماید تا مشخص شود چه اعمال وحشتناکی برخلاف خواست خدا انجام داده اند و چه سخنان زشتی علیه او گفتند. پتروس هم همین نکته را در اول پتروس فصل 4 آیه 18 می گوید و اگر افراد درستکار به زحمت نجات خواهند یافت، بر سر بیدینان و گناهکاران چه خواهد آمد؟ در لاویان فصل 10 آیه 3 الی 5 می‌خوانیم آنگاه موسی به هارون گفت منظور خداوند همین بود وقتی فرمود کسانی که مرا خدمت می‌کنند باید حرمت قدوسیت مرا نگاه دارند تا تمام قوم مرا احترام کنند. پس هارون خاموش ماند. بعد موسی میشائیل و الصافان پسران ازئیل عموی هارون را صدا زد و به ایشان گفت بروید و اجساد را از داخل خیمه عبادت بردارید و به خارج اردوگاه ببرید. ایشان رفتند و همانطور که موسی گفته بود از لباس اجساد گرفته آنها را از اردوگاه بیرون بردند. وقتی که خبر در سراسر قوم اسرائیل پیچید، مردم باید نزد خیمه عبادت می آمدند تا اجساد این مردان جوان را می دیدند. موسی از کلام خدا در خروج فصل 19 آیه 22 نقل قول کرد تا توضیحی درباره داوری بدهد و گفت حتی کاهنانی هم که به من نزدیک می شوند باید خود را تقدیس کنند تا بر آنان غضبناک نشوم. آنانی که به طور خاص به نزد خداوند آورده شده اند باید یک دید عمیق‌تر در مورد قدوسیت و نیکویی خدا داشته باشند. آموس فصل 3 آیه 2 میگوید از میان تمام اقوام روی زمین من تنها شما را انتخاب کردم. به همین دلیل وقتی گناه میکنید شما را تنبیه میکنم، زیرا گناهان شما باعث میشود رابطه بین من و شما تیره شود. خداوند همانطور که قومش بنی اسرائیل را داوری کرد، به همان ترتیب هم امروزه مقدسین خود را داوری می کند تا همه ی دنیا بفهمند که او خدای قدوس است. وضعیت و دید هارون قابل توجه است. او کاملا سکوت می کند. هیچ گونه گریه یأس‌آلود، اندوه و کینه نسبت به خدا نیست. او با قلبی شکسته در برابر اراده خدا زانو می زند. غم او غم عظیمی بود، اما در برابر اراده مقتدر خدا هیچ چیز نمی تواند بگوید. متوجه می شوید که خدا می گوید من در بین آنانی تقدیس می شوم که به نزد من صعود می کنند. موسی از دو نفر از کاهنین که پسر عموهای آن دو مقتول بودند خواست تا جسدشان را از جایگاه مقدس جابجا کنند. آنان اجساد را از خیمه به بیرون هم کردند در حالی که مردم در ناراحتی به آن اجساد نگاه می کردند. دستوراتی که به علت آن واقعه داده شدند. لاویان فصل 10 آیه 6 الی 7 می گوید آنگاه موسی به هارون و پسرانش ایلازر و ایتامار گفت: عزاداری ننمایید، موی سرتان را باز نکنید و گریبان لباس خود را چاک نزنید. اگر عزاداری کنید، خدا شما را نیز هلاک خواهد کرد و خشم او بر تمام قوم اسرائیل افروخته خواهد شد. ولی بنی اسرائیل می توانند برای ناداب و ابیهو که در اثر آتش هولناک خدا مرده اند عزاداری نمایند. شما از در خیمه عبادت بیرون نروید، مبادا بمیرید، چون روغن مسح خدا بر شماست. ایشان طبق دستور موسی عمل کردند. هارون و دو پسرانش محدودیت هایی داشتند، نباید آشکارا عزاداری می کردند. یک دلیل از دو بود برای این موضوع وجود دارد. اولی مورد کاملا آشکار بیان شده است که روغن مسح خداوند بر آنهاست. آنان برگزیده شده بودند تا مردم را در حضور خدا نمایندگی کنند و نمایندگان خدا در برابر مردم بودند. آنها بایستی به انجام وظیفه در مقام خود ادامه می دادند که واسطه‌ای بین خدا و مردم باشند تا از خشم خدا بر مردم بکاهند و داوری مرگ بر کاهنان قرار بگیرد. دومی مورد در رابطه با اینکه نباید آشکارا برای آنها عزاداری می‌کردند این بود که این کار آنها به معنای مخالفت با کار خدا در مجازات محبوبان ایشان محسوب می‌شد. البته باید گفته شود که آنان با قلبی غمگین بر سر کار خود برگشتند. آنها خدا را خدمت می کردند و هیچ اثری از عصیان و نااطاعتی از خدا نباید دیده می شد. در لاویان فصل 10 آیه 8 الی 9 می خوانیم: آنگاه خداوند به هارون گفت: وقتی به خیمه عبادت می روید، هرگز شراب یا مشروبات مست کننده دیگر ننوشید، مبادا بمیرید. این قانونی است دائمی برای تو و پسرانت و تمامی نسل‌های آینده‌ات. از این دستور آشکار می‌شود که ناداب و ابیهو بایستی تحت تأثیر مشروب چنین عملی کرده بودند. این یکی از بهترین نمونه‌ها در کلام خدا در مخالفت با استفاده و سوء استفاده از مشروبات الکلی و مواد مخدر است. کاهن بایستی خدا را با فکر و ذهنی روشن، هوشیار و بیدار خدمت کند. امروزه ما نمونه های استفاده از مواد مخدر در مذهب را مشاهده می کنیم. دوست عزیز، خدا این گونه نزدیک شدن به خودش را رد کرده و تنبیه می کند. این همان نکته ای است که پولس رسول در افسوسیان فصل 5 آیه 18 عنوان می کند: از مستی بپرهیزید، زیرا مستی انسان را به راه‌های زشت می‌کشاند. در عوض از روح خدا پر شوید. ایماندار باید نیرو و غیرت خود را از روح خداوند دریافت کند و نه از مواد و تولیدات ساخته بشری. این قسمت چه درس عالی در مخالفت با مواد مخدر و الکل امروزه به ما می‌دهد. لاویان فصل 10 آیه 10 الی 11 می‌گوید: شما باید فرق بین مقدس و نامقدس و نجس و طاهر را تشخیص دهید. باید تمامی دستورات مرا که توسط موسی به قوم اسرائیل داده ام به ایشان بیاموزید. استفاده از مشروبات الکلی باعث می شد تمرکز شخص از بین برود، به طوری که نمی تواند تفاوت بین مقدس و نامقدس را تشخیص دهد. بنابراین ارزش از میان رفته و سقوط اخلاقی نتیجه استفاده و سوء استفاده از الکل می باشد. کاهن باید اصول خدایی را نگاه دارد تا بتواند آنها را به مردم تعلیم دهد. برای مطالعه و بررسی و تعلیم کلام خدا به روح القدس نیاز داریم. ترتیبات مربوط به قربانی ها در ارتباط با آن واقع. در لاویان فصل 10 آیه 12 الی 15 می خوانیم: سپس موسی به هارون و دو پسر بازماندهش ایلازر و ایتیمار گفت: باقی مانده هدیه آردی را که بر آتش به خداوند تقدیم شده است بردارید و از آن نان بدون خمیر مایه پخته در کنار قربانگاه بخورید، زیرا این هدیه بسیار مقدس است، چنان که خداوند به من فرموده است باید این را در جایی مقدس بخورید، زیرا این سهم شما و پسرانتان از هدیه‌ای است که بر آتش برای خداوند تقدیم می شود. شما و پسران و دخترانتان می توانید سینه و ران هدیه مخصوص را که در حضور خداوند تکان داده می شود در مکان طاهری بخورید. این هدایا که سهم شما از قربانی سلامتی قوم اسرائیل می باشد به شما و فرزندانتان داده شده است. بنی اسرائیل باید ران و سینه را هنگام تقدیم پی بر آتش بیاورند و به عنوان هدیه مخصوص در حضور خداوند تکان دهند. آن ران و سینه همیشه به شما و فرزندانتان تعلق خواهد داشت، همانطور که خداوند فرموده است. موسی دستوراتی که راجب دو قربانی یعنی هدیه آردی و قربانی سلامتی بود را دوباره اینجا تکرار می کند. بخشی از قربانی باید در جایگاه مقدس توسط آنها خورده می شد. آشکار است که اینجا بخش بیرونی حیات در کنار مذبح سوختنی بود. آنجا مقدس بود چون مختص خدمت به خدا بود. سینه وران را باید در جای مقدس و پاک می خوردند. البته ظاهرا می توانستند آن را به خانهشان که از نظر تشریفاتی پاک بود برده و در آنجا می خوردند. در لاویان فصل 10 آیه 16 الی 18 می خوانیم: موسی سراغ بز قربانی گناه را گرفت ولی پی برد که سوزانده شده است. پس بر ایلازر و ایتامار خشمگین شده گفت: چرا قربانی گناه را در مکان مقدس نخوردید؟ این قربانی بسیار مقدس می باشد. خدا آن را به شما داده است تا گناه قوم اسرائیل را در حضور خداوند کفاره نمایید. چون خون آن به داخل قدوس برده نشد، باید آن را حتما در محوطه عبادتگاه می‌خوردید به طوری که به شما دستور داده بودم. حال اتفاق غمناک دیگری رخ می‌دهد، چون آنها بر ضد اراده خدا عمل کرده بودند. در کار دو پسر دیگر هارون هم نقص وجود دارد، ولی آن گناه سهوی بود. آن یک گناه عمدی و ارادی مثل دو پسر دیگر هارون نبود. قربانی گناه باید در جایگاه مقدس خورده می‌شد و حال آنها این کار را نکرده بودند. اگرچه خون تقدیم شده بود، اما بخشی که متعلق به کاهنان بود خورده نشده بود. آنان اعتراف کردند که این کار را انجام ندادند، احتمالاً به این علت که اهمیت انجام آن را تشخیص نداده بودند. در لاویان فصل 10 آیه 19 الی 20 می‌خوانیم: ولی هارون به موسی گفت: با وجودی که ایشان قربانی گناه و قربانی سوختنی خود را به حضور خدا تقدیم کردند، این واقعی هولناک برای من پیش آمد. حال اگر از گوشت قربانی گناه می‌خوردیم، آیا خداوند خوشنود می‌شد؟ موسی وقتی این را شنید، قانع شد. هارون نسبت به پسرانش احساس مسئولیت می‌کرد. ظاهراً آن واقعی غم‌انگیز از دست دادن پسران باعث شده بود که نه تنها اشتها به غذا و اشتیاق خدمت به خدا را از دست داده باشند، بلکه همچنین احساس بی‌لیاقتی در خدمت خدا برای آنان به وجود آمده باشد. موسی قانع شده بود. فکر کنم در آن شرایط هارون پیر می‌خواست دست از کهانت بردارد. حقیقت بزرگی را می‌توان از این اتفاق یاد بگیریم. آنها با تکیه بر خود به حضور خدا آمده بودند. آنها خودمختار و خودسر بودند و این موضوع کفر بود. خداوند آنها را مجازات کرد. مردم امروزه از من میپرسند آیا گناه است که عضو کلیسایی شوند که خدا بودن مسیح را انکار میکند؟ دوستان، به نظر شما آیا کسی میتواند در چنین جایی، در حالی که دور از اراده و اصول خدا میباشد، به حضور خدا برود؟ اگر خداوند به طوری که ناداب و ابیهو را زد امروز در کلیسا عمل کند، نصف اعضای کلیسا خواهم مرد. سازشکاران به خاطر اینکه خدا بودن مسیح و همچنین قربانی شدن او برای آمرزش گناهان و نجات ما را انکار می کنند باید کشته شوند. خیلی از اعضای کلیساهای محافظه‌کار بنیادی مانند انانیا و سفورا به خاطر ریاکاری و دروغ گفتنشان به روح القدس باید کشته می شدند. امروز خداوند در فیض و با رحمت عمل می کند و به انسانها فرصت توبه و بازگشت را می دهد تا آمده حقیقت را بشناسند. در غیر این صورت بسیاری از مردم بایستی می مردند. درسی عالی و بزرگ برای شما و من در اینجا هست. وقتی به حضور خدا می آییم باید با روش و اصول خدا به حضور او برویم. ترتیبی نیست که خودمان بتوانیم درست کنیم. ما نیستیم که قوانین آن را می سازیم. خدا تنها کسی است که نجات می دهد و او می گوید که ما چگونه باید نجات یابیم. عیسی مسیح می گوید که هیچ کس جز به وسیله او نزد خدای پدر نمی آید.